بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلى الله على محمد و آله طاهری، اللهم صل على محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. و از قال ربک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و از قال ربک للملائکه انی جائل فی الارض خلیفه، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، قال انی اعلم ما لا تعلمون. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. این گفتگوی حضرت حق با فرشتگان در موضوع خلافت انسان یکی از آیات و موضوعاتی است که واقعا آیت آفرینشه، آیت این است که انسان از این گفتمان و از این گفتگو نکته های مهم تربیتی رو میتونه استفاده بکنه و یکی از اولین نکته هایی که میتونیم محضرتون عرض بکنیم اینه که از این گفتگوی حضرت سبحان با فرشتگان و اعلام خلافت انسان این استفاده می شود که انسان بی نیاز از مشورت و این که خدای سبحان با این عظمت خاص به انسان بیاموزد که باید مراقب و مواظب دیگران بود. خیلی نکته عجیبی است. حضرت حق آفرینشگر و پروردگار و آفریدگار هستی می‌بینیم در اینجا گفتمانی دارد با مخلوقش که هیچ قابل مقایسه با خودش نیست. نکته معرفتی و اخلاقی دیگری که از آیه کریمه و این گفتگو قابل استفاده است این است که حضرت حق می‌خواهند بفرمایند یک قانونی در هستی هست و در آفرینش و زندگی هست که نباید خیر کثیر را فدای شر اندک کرد. خلافت انسان خیر کثیر است و گفتیم خلافت هم خلافت نوعیه است و بهتر این است که از آن همه انسان هاست، چه معصوم چه غیر معصوم، منتها با درجاتی که در خلافت هست که احتمالاتی که بیان کردیم اون روز این احتمال گزیده شد. و حضرت حق میخواهند بفرمایند که گرچه که شاید بعضی از این سلسله انسان ها که در واقع انسان نما هستند افساد و سفک دماء دارند در زمین، اما این شر اندکه و خیر کثیر این است که این انسان انسان برگزیده است. مطلب دیگری که باز قابل استفاده است این است که حضرت حقی که پروردگار است و خودشون فرمودن و از قال ربکه و از قال ربکه و آفریدگاره است که هو الذی خلق لکم، آفریدگاری و پروردگاری در این حالی که این گونه هستن، اما این حضرت حق میبینیم چه کردن؟ در باره پرستش انسان و عظمت انسان و سؤال و جوابهایی که احیاناً شاید بوی اعتراض بیاد، گرچه ما گفتیم اینها اعتراض نیست، استفهامی است، اما در این حال اجازه گفتگو دادن و میشه این مطلب اخلاقی و معرفتی رو استفاده بکنیم و سیر و سلوکی رو استفاده بکنیم که بحث نقد از آیه استفاده میشه، بحث نقد و مسیر نقد باز باز است. وقتی که حضرت حق به فرشتگان اجازه این گونه گفتمان و گفتگویی رو میدن و خودشون این گونه گفتگویی رو دارن، نسبت به بقیه قطعاً به تعبیری مجاز است. و مطلب معرفتی دیگری که در اینجا قابل طرح است و قابل شناخته اینه که خود مراتب هستی و خود مراتب مخلوق و انواع و اقسام مخلوق از این کلمه قابل استفاده است و این که صفت علمی با توجه به مراتب و مراحل موجوداته و این که بعضی از حکمت‌های آفریدگاری و پروردگاری که در پروریده و در آفریده نمایان است برای خیلی از موجودات شاید انگیزه آفرینش مشخص نباشد و حتی شاید برای خود انسان، الا ما شذ و ندر فانه لم یؤت من العلم الا قلیلا. بنابراین انسان نباید این حتی آرزو را داشته باشد که به تمام اسرار آفرینش آگاه بشود. این آگاهی اصلا میتونیم بگیم به تمام اسرار آفرینش جزء محالات است، یکی از قوانینی است که نمیشود بهش رسید و قانون آفرینش این است که اسرار آفرینش ناپیدا باشد. این هم خیلی مطلب مهمی است. و مطلب دیگری که این مطلب دیگه خیلی قابل اهمیته اینه که حضرت حق میخواهند بفرمایند شما وقتی به معارف میرسید که خاضع و خاشع در مقابل حق باشید. و چون و چرا انسان رو از قضا و قدر الهی دور میکنه و از رضای الهی دور میکنه، چه برسه به تسلیم، یعنی از رضا و قضا دور میکنه چه برسه به مقام تسلیم، که مقام تسلیم اصلا هیچ گونه چون و چرایی نداره. و آخر آیه که حضرت حق میفرماین انی اعلم و ما لا تعلمون، دلیل بر این است که این علم فقط در احاطه خود حضرت حق است و غیر حضرت حق هیچ کس این مقوله علمی رو نداره. و نکته مهم دیگری که باز قابل استفاده است از این سیاق آیه و از این روال آیه و از این گفتگوی حضرت حق با فرشته ها و صحبت کردن های حضرت حق این است که حضرت حق در این آیه کریمه روال و سیاق و چگونگی برخورد انسان را با معاند و معاون مشخص کرده. با معاون و معاند، یعنی هم کسی که میخواهد در مسیر انسان کمککار انسان باشد و هم کسی که احیانا میخواهد با انسان چه بکند؟ محاجه بکنه. حضرت حق بیان کردن که شما از محاجه و از مخاصمه مشرکان و منافقانی که در قبلن صحبت شد هیچ گونه نگرانی نداشته باشه رسول الله و کسانی که لقد کانم فی رسول الله لکم لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. و این خیلی مطلب مهمی است. مطلب دیگری که در اینجا هست این است که انسان هر چه که افضل باشد و اشرف باشد باز هم از حیطه سؤال دیگران خارج نیست و هر چه کمالش بیشتر بشود سؤال دیگران نسبت او افزایش پیدا میکنه، نه اینی که سؤال دیگران نسبت او کاهش پیدا بکنه. خیلی نکته مهم میسته. ما این نکته معرفتی رو به این میدونیم. آره دیگه، شما این نکته ها رو خودتون محبت کنید بذارید. مطالبی که قابل استفاده است، مطلب چندم شد اینکه حضرت حق در این گفتمان میخواهند بفرمایند ما موجودی بالاتر از انسان نداریم، اما در این حال مورد سؤال فرشتگان واقع میشود و این معلوم میشود که همه موجودات و هر موجودی که به کمالی برسد مورد پرسش و سوال واقع می شود. اینها مطالب و معارفی است که از آیه شریفه قابل استفاده است. و نکته دیگری که از اینجا در این آیه استفاده می شود این است که ظاهراً آموزشی که در اصطلاح حضرت حق مطرح است با آموزشی که در اصطلاح انسان مطرح است اینها فقط اشتراک لفظی در عنوان آموزش دارند، در تعلیم و تعلم دارند. یعنی اینها چه هستند؟ هر یکیشون نسبت به مورد خودشون خاصه و خودشون هستن. نکته خیلی با اهمیتی دارم عرض می کنم. به عبارت بهتر آموزش در اصطلاح انسان فرع بر آفرینشش و فرع بر این است که او بتواند استعداد آموزش داشته باشد تا تعلیم و تعلم به او صورت بگیره. یعنی به عبارت بهتر در علوم اکتسابیه انسان یک گونه تعلیم و تعلم دارد، در علوم غیر اکتسابیه یک گونه دیگر تعلیم و تعلم دارد. آموزش حضرت حق بعد از تعلیم قرآن است و خلقت. این خیلی چیز مهمی است. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. و به تعبیر بهتر در آموزش های اصطلاحی در تعلیم و تعلم های دانشگاهی و حوزوی آفریده‌ای باید باشد، مدرسه و دانشگاه و حوزه‌ای باید باشد، معلم و استاد و زمینه‌ای باید باشد. حالا بگیم علم و تعلمی صورت گره. اما در تعلیم و تعلم الهی اصلا مسبوق به این کارها نیست. تنها چیزی که مسبوقیت دارد چه هست؟ به تصریح آیه شریفه تقدم اسما و صفات هست و تعلیم قرآن هست. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. ببینید داریم بستر رو آماده میکنیم برای آیه بعدی که و علم آدم الاسماء کلها. میخوام بگیم تعلیم اسماء به جناب حضرت آدم یه تعلیم به روال تعلیم الهی و هذا معنا علم لدنی. و به عبارت بهتر این علم اکتسابی نیست، گرچه که ما نظرمون این است که علم اکتسابی بستر و پیش نیاز این علمه، اما تفاوتی بین این دوتا علم وجود داره. تعلیم و تعلم در محضر الهی و اولیای الهی غیر از تعلیم و تعلم در مجامع و آکادمی های علمی و دانشگاهی و حوزوی. و به اصطلاح خودمانی خودمون اینها این علم مشترک لفظیه، یک لفظ است برای دو معنا. هر دو میگیم علم، هر دو میگیم معلم، هر دو میگیم تعلیم. و در همین جهت معلم بودن حضرت حق هم با معلم بودن های اصطلاحی همین تفاوت رو داره. و میشه بگیم که اولین تعلیم تعلیم حضرت حق است. بله، اولین تعلیم تعلیم حضرت حق است، بخاطر این گیش تعلیمی با اون تعلیم قابل مقایسه نیست. و ظهور اسماء الهی به تعلیم خود حضرت حق است و معلم اوست و متعلم هم اولیای او هستند و از این کلمه کاملا قابل استفاده است. و اینجاست که انی اعلم و ما لا تعلمون هم عرض ما این است که اشاره به همین علم داره، به علمی دارد که در اختیار حضرت حق است و دیگران دیگه از او اطلاعی ندارند. یک بچه دیگری هم شاید بعد از اون وجوهی که گفتیم که این اعتراض فرشته های الهی اعتراض نیست، سوالشون سوال اعتراضی نیست، سوالشون سوال تحقیقی و استفهامیه، شاید بشه یه حرف دیگری هم زد و آن این است که این سوال اینها سوالی باشد که به تعبیر خودمانی خودمون سوال ادلالی است، سوال ادلالی است، مدلن علیک. مدلن علیک رو متاسفانه بعضی ها میگن که دلیل بیاره برای حضرت حق. نه، این مدلن از ادلال است، نه از دل یدل است. و به عبارت بهتر یک وزن مشترک بینه دلالت و ادلال است، صحبت راهنمایی نیست، صحبت ناز کردن به قول معروف، صحبت ادلال است. میشه این حرف رو بزنیم که اینها چون موجودهای مقربی بودن فرشته های الهی و مقام قرب داشتن، مقام اطاعت محض داشتن، هیچ گونه تخلفی نداشتن، حالا که یک وقت برخورد کردن یک قسمتی گوشه علمشون بهشون داده شد، اجازه رفت و آمد به زمین بهشون داده شد و موجودای زمینی شدن و آگاهی از مخلوقات دیگر پیدا کردن، اینجا به عبارت بهتر جرأت این سوال رو پیدا کردن. و به عبارت بهتر این سوالشون سوال ادلالی و چه هست؟ به تعبیر باز عرض میکنم خودمانی خودمون ناس کردنه، غمزه کردنه، و این هم یه چیزیست که باید درش تعمل کرد، مثل این که در روایات داریم مدلن علیک، ظاهرن در دعای شریف افتتاح باشه مدلن علیک. خب این مدلن علیک یعنی ناز میکنه، یعنی به قول معروف در یه مقامی قرار گرفته است که اون مقامش هم باعث فخرشه هم باعث تعلقشه، و ادلال حالت فخری تعلقی، هم افتخار دارد اما هم افتخارش به خودش نیست که عجب باشد، افتخارش به دوستشه، افتخارش به اونی که بهش وابسته و پیوسته هست. و این یک مطلبی که قال اینی اعلم و ما لا تعلمون هم شاید نیاز به همین جهت باشه. ظاهرن وقت تموم شد، مستی که این خلافت دارای مراحل و مراتب مختلفی است، و خلافت در این کریمه عرض کردیم با خلافت در آیه یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض مختلفه. اونجا خصوصیت است اما در اینجا خصوصیت نیست، گرچه که آغازش در زمینه. حالا این فی الارض هم این زمین چه سرزمینی بوده است، این هم جای حرفه. این فی الارض کجاست که اینی جاعلون فی الارض خلیفه، ما روایاتی داریم که این فی الارض زمین مکه، این فی الارض خلیفه زمین مکه است. و الارض و ما دهاها، مسئله ده و الارض که زمین مبسوط شد از کعبه مکرمه و مکه، معید این جهت هست که این زمین زمین مکه است و جعل خلیفه برای جناب آدم در مکه صورت گرفته. یا عید و ذالک روایاتی که داریم نسبت به جبل الرحمه در عرفات و بقیه همه معید این جهته. پس این فی الارض خلیفه هم سرزمین مکه است و منافاتی ندارد که قبل از این خلقت آدم به یقین فرشته ها بودن که حضرت حق با اونا صحبت کرده، یعنی فرشته ها خلقتشون تقدم داره بر خلقت آدم، و فی الارض خلیفه هم معلوم میشه که در زمین موجود های دیگه هم بودن. بعید نیست که فرشته های الهی که به زمین آمدن اول درگیر با موجودات دیگه شدن، بعد از اون درگیری با اون موجودات دیگه که جعل خلیفه شد، با اون سابقه قبلیشون گفتن که و نحن نسبح به حمد که و نقدس لک اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دماء، و این سوال رو انجام دادن. و صلی الله علی محمد و آله طاهری، اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه.